اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز پنجشنبه 28 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که گزارش ها و مطالب برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف می گوید که برای کمک به میلیون ها نیازمند افغان و شمول کودکان در سال 2024 میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد ناوقت سه‌شنبه با نشر گزارش گفته است که 19.4 میلیون نفر در افغانستان، جمله 10.5 میلیون کودک، به کمک های بشری نیازمند خواهند بود. یونیسف گفته است که به همکاری خود با تمویل کنندگان ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که منابع کافی برای رفع نیازهای کودکان و جوامع در افغانستان بسیج شدند. ملل متحد در سال 2024 میلادی برای فراهم کردن کمک های بشری در افغانستان در حدود 3 میلیارد دلار از جامعه جهانی و اداره های امداد رسان بین المللی تقاضا کرده است. از سوی هم به گزارش رادیو آزادی، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان از هر 3 خانواده یک خانواده متاثر از مواد مخدر است. این دفتر روز چهارشنبه با نشر گزارش در صفحه ایکس خود گفته که از سال 2021 به این سو در بخش علاج و وقایه از استعمال مواد مخدر به 74,000 تن که استعمال کننده مواد مخدر یا در معرض خطر استعمال آن بودند رسیدگی کرده است. بر اساس گزارش UNODC 60% نفوس افغانستان را جوانان زیر سن 25 سال تشکیل می دهند که به همین دلیل بیشتر از همه در جهان جوانترین و سریعترین جمعیت استعمال کنندگان مواد مخدر را دارد که تلاش برای پیشگیری از آن بسیار مهم است. مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار سه‌شنبه در یک نشست خبری گفتند در 10 ماه گذشته 100 رویداد ترافیکی در این ولایت رخ داده است که در نتیجه آن 69 تن جان باخته و 155 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد طاهر، مبارز معاون فرماندهی پلیس حکومت طالبان در ننگرهار، در این نشست خبری گفت 69 نفر که 38 نفر آن مرد، 8 تن آن زن و 23 کودک بودند در این حوادث ترافیکی جان دادند. 155 نفر شامل 108 مرد، 12 زن و 34 کودک نیز مجروح شدند. و با آنکه احصایه دقیق ارائه نکرد گفت در ارتباط با حوادث ترافیکی مذکور شماری از افراد نیز بازداشت شدند. در همین حال اعضای خانواده افرادی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند ادعا می کنند که اکثر رانندگان به دلیل نشه بودن بی احتیاطی می کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. افراد مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان با پلیس حمله کردند که در آن یک پلیس کشته و 4 نفر از جمله 2 سرباز دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند که یک پلیس در جاده جانگیری در منطقه تخت نصرتی ولسوالی کرک خیبر پختونخوا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. منابع میگویند هویت پلیس کشته شده رعوف از اهالی منطقه تخت نصرتی بوده و با مدت 2 هفته از وظیفه خود مرخصی گرفته بود. هیچ کس بلا فاصله مسئولیت این رویداد را نپذیرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه به اسرائیل هشدار داد که این رژیم یا گروه های همپیمانش برای انتقام از قتل قمندان ارشد رضی موسوی اقدام مستقیم خواهند کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، این جنرال روز دوشنبه در یک حمله میزایلی اسرائیل در نزدیکی پایتخت سوریه در زمان تجدید تنش‌های منطقه‌ای در اطراف جنگ اسرائیل و حماس که در غزه موج می‌زند کشته شد. اردوی اسرائیل که در سال‌های اخیر صدها حمله به اهداف مرتبط با ایران در سوریه جنگ زده انجام داده است، تنها اعلام کرد که درباره گزارش‌های رسانه‌های خارجی اظهار نظری نمی‌کند. در این حال یک روز پس از اظهارات مقامات اسرائیلی در مورد گسترش نبردهای زمینی که باعث نگرانی ملل متحد در مورد امنیت غیر نظامیان شد، نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه حملات هوایی جدیدی را در نوار غزه انجام دادند. نبرد روز چهارشنبه شامل عملیات زمینی و حملات هوایی اسرائیل در شهر غزه در بخش شمالی نوار غزه بود، جایی که اسرائیل در ابتدای جنگ برای از بین بردن گروه شبه نظامی حماس متمرکز کرد. پس از حرکت به سمت جنوب به سمت منطقه خان یونس، مقامات اسرائیلی در این هفته از حمله به بخش‌های از مرکز غزه، از جمله مناطقی که کمپ‌های متعدد پناهجویان را در خود جای دادند، خبر دادند. بسیاری از جمعیت غزه به دلیل درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و پس از هشدار اسرائیل درباره اقدام نظامی قریب الوقوع، مردم در پناهگاه‌های مزدحم تجمع کردند و برای خروج از مناطق تلاش می‌کنند. از سوی هم وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که نظامیان آمریکایی بیش از 12 طیاره بی‌سرنشین تهاجمی و میزایل‌های را در بحیره احمر سرنگون کردند که از سوی شورشیان حوثی یمن بر کشتی‌های تجارتی پرتاب شده بود. قمانده مرکزی ایالات متحده با نشر پیام در رسانه‌های اجتماعی نوشته است که هیچ خسارتی به کشتی‌ها وارد نشده و به کسی هم آسیبی نرسیده است. در این پیام آمده است که در جریان 10 ساعت نیروهای آمریکایی 12 طیاره بی‌سرنشین و 5 میزایل را از بین بردند. شورشیان حوثی گفتند که این حملات به خاطر همبستگی با غزه و بر ضد اسرائیل صورت گرفته است. در این حال به گزارش روزنامه هارتس، حیاتی از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در روزهای آینده به قاهره بروند تا با مصر درباره نقش این کشور در آینده نوار غزه گفتگو کنند. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد تشکیلات خودگردان میگوید که چنل بین مصر و تشکیلات خودگردان پس از آن باز شد که قاهره طرح 3 مرحله ای را برای پایان دادن به جنگ پیشنهاد کرد که شامل گفتگوی ملی فلسطینی با حمایت مصر با هدف پایان دادن به تفرقه بین فتح و حماس است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه به ژاپن هشدار داد که تصمیم ژاپن مبنی بر فهم‌آوری سیستم دافع هوای پاتریوت با اوکراین پیامد جدی خواهد داشت. روابط میان مسکو و توکیو که از گذشته با تنش همراه بود با تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در سال 2022 شدیداً به وخامت گرایید. ژاپن در انفاذ تحریمات اقتصادی بر روسیه با متحدان غربی پیوست. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. تعداد از دانشجویان افغان در معتبرترین دانشگاه کانادا تلاش میکنند زمینه ورود افغانهای تازه وارد به مراکز آموزشی و علمی را در این کشور فراهم کنند. دانشگاه تورنتو با 100,000 دانشجو از سراسر جهان یکی از بهترین دانشگاه های جهان است که در آن فقط 10 افغان مشغول آموزش هستند. فرشاد صالح گزارش میدهد.
بزرگترین دانشگاه در کانادا و یکی از بهترین مکانهای علمی و تحقیقی دنیا. تجربه مرسل نشان می دهد که راه یافتن به این دانشگاه مسیر پرپیچ و خمی دارد. او 3 سال پیش توانست به این رویایش دست بیابد. حالا امیدوار است با آزادی دوباره زنان از محدودیت‌های طالبان در افغانستان دانش خود را برای توسعه کشورش افغانستان به کار بگیرد.
من بسیار خوشحال هستم که شانس دارم و میتونم به دانشگاه تورنتو درس بخونم. ما امیدوار هستم که یک روز شود که زنای افغانم بتونن در افغانستان درس بخونن و کار کنن و امرای مرد هم بگیرن و کشور خود آباد کنن و دو وضعیت من بتونم به کشور خود برگردم و به پسیکولوگ کار کنم.
دانشجویان افغان در دانشگاه تورنتو برای بحران‌های بشری در افغانستان آستین بالا زدند. چند پیش با فروش شیرینی‌های افغانی در محوطه دانشگاه مبلغی را برای زلزله زدگان هرات فرستادند. حالا تصمیم گرفتند که برای افغان‌های در معرض اخراج در پاکستان که زندگیشان در افغانستان در خطر است کاری کنند. عمر ملکیار از دانشجویان پیشتاز این دانشگاه است. مدیریت انجمن افغان‌ها را در این دانشگاه مسئولیت گرفته است.
اسپشالایزیشن خود را در بخش مهاجرت دارم که امیدوار هستم بتونم با دولت کانادا در این بخش کار کنم و افغانایی که داخل کانادا میشه بتونم برشان یک کمک انجام بتونم.
دختران افغان در این دانشگاه نگران وضعیت دختران زنان در افغانستان هستند. با باور آنان منع آموزش دختران زنان کشور را دهها به عقب خواهد راند. از همین رو مصمم هستند که افغان های تازه وارد به کانادا را تشویق کنند که بر آموخته های علمی خود بیفزاید، زیرا آموخته های آنان برای یک افغانستان باثبات و توسعه یافته کار آفرد.
این بسیار جگرخون میکنه ما را، به خاطری که در دانشگاه در پانتونا دخترها و زنها سهمیت گرفتن نمیتونن و این روز شبه که یونیورسیتی ها پر از دخترها و افغانهایی با باشد.
دانشگاه تورنتو از معتبرترین دانشگاه کانادا در این کشور است. این دانشگاه میزبان حدود 100 هزار دانشجو در این دانشگاه است. از این میان شمار اندک از افغان ها هم توانستند در این دانشگاه جا باز کنند. اما اتحادی دانشجویان افغان در این دانشگاه تلاش می کنند تا زمینه ورود افغان های بیشتر و تازه وارد به کانادا را فراهم کنند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
طالبان گفتند که حکومت این گروه خواهان روابط نیک با جهان است و کشورها مکلفیت‌هایشان را در این زمینه انجام دهند. حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک اعلامیه تاکید کرده که افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و به کسی نیز اجازه نمی‌دهد که حقوق افغان‌ها را پامال و در امور داخلی این کشور مداخله کند. حکومت طالبان برای کسب قناعت کشورهای منطقه چه می‌تواند انجام دهد؟ به مطلب در رابطه از فرخنده پیمانی توجه کنید.
حکومت طالبان به مناسبت 44مین سال روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی پیشین بر افغانستان نشست را با حضور مقامات این گروه برگزار کرده و در این نشست ضمن این که خواهان روابط نیک با جهان شدند، از کشورهای جهان هم خواستند که مکلفیت‌هایشان را در این زمینه انجام دهند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سخنرانیش در این نشست در اشاره به ششم جدی گفت که در این روز کشتار عالمان دینی، استادان، دانشجویان و تمام ملت افغانستان آغاز شد. تحلیلگران به این باورند که کشورهای منطقه تاکنون نتوانستن روی یک سیاست مشخص برای تعامل با طالبان توافق کنند و دلیل آن برآورده نشدن شرایطی است که این کشورها از طالبان مطالبه دارند. آصف مبلغ، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، با برنامه روک راست صدای امریکا گفت با آنکه طالبان بارها خواهان تعامل و برسمیت شناسی حکومتشان از سوی جامعه جهانی شدند، ولی هیچ تغییری در پالیسی های سختگیرانه ایشان وارد نکردند.
اساسا نه مردم افغانستان طالبان را به عنوان نماینده واقعی افغانستان میشناسند و نه هم کشورهای مختلف جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که گروه طالبان ساختار هست که از مردم افغانستان نمایندگی میکنند. نکته دیگر این هست که خود طالبان دارای یک ساختار خود ویران کننده و سلف دسترکتیو هست. ببینید شما تناقضات را که در به اصطلاح این ساختار و در شعارهای شیک دیپلماتیکشان میبینید اصلا قابل جمع نیستند. بنابراین در تنظیم به این قواعد و قوانین که میخواید طالبا با او اساس با جامعه بین المللی مراوده داشته باشه هم مشخص نیست.
در همین حال کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی از طالبان خواستند که یک حکومت همشمول را تشکیل دهند و به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام کنند. نصرالله استانکزی، استاد پیشین حقوق در دانشگاه کابل، میگوید طالبان برای مشروعیت بین المللی ابتدا باید مشروعیت داخلی کسب کنند.
طالبان باید که وارد نیاز شده تعامل که وارد افغانستان خلق پرسنه تو پیزنی مشروعیت بار که داخلی مشروعیت پیدا که باید پا واقعیتون تغار کیدی و در افغانستان خلق و اساسی حقوق پیزنی.
جامعه جهانی در بیش از 28 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، این گروه را به خاطر رفتار و قوانین سخت گیرانه ایشان در برابر زنان و دختران افغان محکوم کرده است. با این حال علاوه بر چین، روسیه، ترکیه، هند و اتحادیه اروپا، سفارت‌های بسیاری از کشورها در کابل فعال است و حکومت طالبان دیپلمات‌های خود را به چین، روسیه و ترکیه و تعداد از کشورهای همسایه و منطقه فرستاده است که در سفارت‌ها و دفاتر سیاسی افغانستان ماموریت انجام دهند. آصف مبلغ باور دارد که کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای منطقه، همه بیشتر به مفاد خود می اندیشند تا مسائل داخلی افغانستان.
ارتباطات تیره که بعضی از کشورها با طالبان داره، هر کدام بر اساس منطق خاصی صورت می گیره. یکی از دلایل شاید این باشه که امروز به شکل دفاکتو در جغرافیای افغانستان طالبان حضور داره. بنابراین کشورهایی که بیشتر مسائل امنیتی میبینند مثل ایران، علاقمند به تشدید منازعات بدون یک چشمانداز روشن در جغرافیای افغانستان نیستند. بعضی از کشورها برایشان اولویت‌های اقتصادی مهم هست، مثل چینایی ها که من عرض کردم امروز کمایی های بسیار بالایی را بردند. اما بعضی از کشورهای دیگه ممکن هست که روابط پیچیده تر و تعاملات پیچیده تری بینشان باشه، مثل آمریکایی ها که تا حالا 11 میلیارد دلار را تزریق کرده به خزانه طالبان.
حکومت طالبان که از آگست 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیده است، تا اکنون از سوی هیچ کشور و سازمان بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.
برای بررسی تعامل کشورهای همسایه با طالبان و دلایل تحقق نیافتن خواسته جامعه جهانی و کشورهای همسایه از سوی طالبان، محمد احمدی صحبت با رامش سالمی، پژوهشگر مسائل سیاسی داشت که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
من فکر می‌کنم یکی از مسائل عمده‌ای که جهان نتونستن با طالبان یک تعامل سازنگارانه داشته باشه این است که طالبان نگاه سنت‌گرایانه‌ای را وارد سیستم سیاسی ساخته است که هم مقوله ملت و دولت را نقض کرده است و از طرف دیگر اون ارزش‌ها و روند متحرک که باید طالبان در نظام سیاسی به اون پایبند می بود اون را باید تحقیق می کرد، به اون باید عمل می کرد. چیزی که ما شاهد بودیم در افغانستان، حتی اینها نهادهای مهم بین‌المللی افغانستان را در واقع لغو کردن، پارلمان، شورای ولایتی و بخشی از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را اینها نقض کردن و لغو کردن و اینشون می تن که فرمول ملت دولت در افغانستان از هم پاشیده، اون شیرازهی که طالبان می تانست با اون مشروعیت به دست بیارن رو در افغانستان خودشان نقض کردن. بنابراین بسیاری از دولت‌ها حاضر نیست که طالبان را به اون دیدگاه سنت گرایانه‌ای که اینها وارد سیستم سیاسی افغانستان ساخته است رسمیت بشناسند.
به نظر شما این نشست هایی که مقامات ارشد حکومت طالبان در جلسات یا کنفرانس های کشورهای منطقه و همسایه شرکت میکنن، آیا این طالبان هستن که تمایل دارن و بسیار تلاش میکنن، یا فکر میکنن کشورهای همسایه هستن که میخواین طالبان را به طالبان نزدیک شون و تعامل داشته باشن؟
خب در حوزه دیپلماسی و بین المللی یک سلسله ملاحظات وجود دارن که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای فرانسایه هم مایل است که با طالبان یک درجه گفتگو را باز نگه دارن. یعنی بسیاری از مسائل ملی و بین المللی هست که بدون گفتگو مستقیم با امارات اسلامی افغانستان امکان ناپذیر هست، اما به این معنا نیست که اینها در واقع بتانن از این منظر دستاورد در روندهای متحرک بین المللی داشته باشند. ما شاید هستیم که هنوز هیچ کشور حاضر نشدن که طالبان رو به رسمیت بشناسن. نهادهای تعلیمی افغانستان به شدت در سراشیبی و آشفتگی به سر میبرد، حقوق بشر و اقلیت ها در افغانستان به شدت نقص میشن و این موضوعات مهم است که نمیشن در یک سیستم منظم سیاسی اون رو نادیده گرفت. اما طالبان تلاش کردن که با اون دید تیوکراسی یا حاکمیت دینی که اینها در افغانستان در واقع نظم و مدیریت را پیش میبرن مشروعیت حاصل کنن.
باز معذرت چون فرصت کم است آقای سالمی، به نظر شما در سال 2024 که سال سوم تقریبا میشه گفت که حاکمیت طالبان میباشه، آینده روابط حکومت طالبان به کشورهای همسایه و منطقه در کل با جهان چطور خواهد بود؟
با توجه به اون چیزی که مطالعات در افغانستان نشان میدهد، گروه های ضیاف شبه نظامی در افغانستان فعال است و اینا تهدیدات تلقی میشن برای بسیاری از کشورهای همسایه و فراتر از افغان کشورهای همسایه افغانستان، و این چشمانداز اون تحولات سیاسی افغانستان را در واقع با چالش خواهد کشید، چون مسئولیت طالبان در این قبال احساس نمی کنن و به شدت از این گروه ها حمایت می کنن، چیزی که ما نمونه این را در حملات متعددی تی تی بی در پاکستان شاهد بودیم و حتی حملاتی که در بعضی از کشورهای همسایه صورت گرفته و اساس اون مطالعات این ها از افغانستان سرچشمه گرفته است و این پایگاه های این گروه ها در افغانستان حضور دارن و این میتونن اون چشمانداز روابط سیاسی افغانستان را با بسیاری از کشورها با چالش بکشن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. حملات نیروهای هوایی، زمینی و بحری اسرائیل روز چهارشنبه نیز بر بخش‌های مرکزی باریکه غزه ادامه داشت. لویدرسیز اردوی اسرائیل باری دیگر تاکید کرد که عملیات نظامی کشورش در غزه به زودی پایان نخواهد یافت. همکارم میرویس رحمانی خبرهای جنگ اسرائیل و حماس را دنبال کرده و در این گزارش گنجانیده است.
با تشدید جنگ بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه و ادامه افزایش تلفات این جنگ، تقاضای جامعه جهانی برای برقراری آتش بس نیست با گذشت هر روز بیشتر می شود. آنچه تا هنوز روشن نیست، آینده باریکه غزه و سرنوشت بیش از 2 میلیون جمعیت آن است. اینکه غزه را پس از جنگ کی کنترل خواهد کرد؟
به نظرم هیچ اجماع بین امریکا، اسرائیل، کشورهای عربی منطقه و جامعه جهانی در مورد آینده غزه پس از جنگ وجود ندارد. تا هنوز معلوم نیست که کی غزه را کنترل خواهد کرد.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته است که می خواهد تشکیلات خودمختار فلسطین پس از پایان جنگ کنترل غزه را بگیرد. اما بر اساس نظرسنجی ها 80-90% فلسطینی ها مخالف تشکیلات خودمختار و رئیس آن محمود عباس 88 ساله است. بسیاری فلسطینی ها تشکیلات خودمختار فلسطین را که همین اکنون کنترل کرانه غربی را در دست دارد یک نهاد فاسد و غیر مؤثر تلقی می کنند و به نظر آنان این نهاد توانایی اداره کردن غزه را ندارد. با این همه برخی مقام های تشکیلات خودمختار فلسطین در مورد گرفتن کنترل غزه ابراز آمادگی کرده اند.
من میگویم که این حق سازمان آزادی بخش فلسطین و حق تشکیلات خودمختار فلسطین است که به باریکه غزه برگردد. آیا من به موزمبیق میروم؟ من به کشور خود و نزد مردم خود میروم. حتی اگر غزه تخریب شده باشد، بازسازی آن مسئولیت من است. اما این کار باید در یک چارچوب سیاسی جامع و با حمایت منطقه و جهان انجام شود.
کارشناسان فلسطینی میگویند که 17 سال پس از برگزاری آخرین انتخابات پارلمانی، فلسطینی ها باید یک رهبری شایسته تر را که توانایی متحد ساختن آنان را داشته باشد انتخاب کنند.
جامعه جهانی در حال جستجوی اداره است که بتواند حکومت داری کند، مثلا خدمات صحی و آموزشی را عرضه کند. اما این کار یک چیز مهم را نادیده می گیرد و آن این که فلسطینی ها رهبران مشروع می خواهند و با آن نیاز دارند. آنها رهبران می خواهند که برای آنها در استیج‌های دیپلماتیک دادخواهی کند.
مصر اخیراً یک طرح صلح 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که با رهایی 40 گروگان اسرائیلی و برقراری 2 هفته آتش بس آغاز می شود. مرحله بعدی ایجاد یک حکومت تکنوکرات فلسطینی برای برگزاری انتخابات است و مرحله نهایی برقراری آتش بس دائمی در بدل رهایی تمام گروگان‌های اسرائیلی و آزادی تمام زندانیان فلسطینی و خروج کامل اسرائیل از غزه. در پیشنهاد صلح مصر روی از بین بردن گروه حماس بحث نشده، آنچه برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قابل قبول نخواهد بود. برخی کارشناسان اسرائیلی میگویند که از بین بردن حماس یک هدف غیر واقعی است.
حماس نخست از همه یک مفکوره است تا یک سازمان و حماس را نمیتوان نابود کرد. حتی اگر هزاران دهشت افغان حماس و رهبران سیاسی این گروه در جنگ کشته شوند، حماس هنوز هم هزاران حامی در غزه و سایر مناطق چون کرانه غربی خواهد داشت.
نتانیاهو تأکید کرده که نه به حماس و نه به تشکیلات خودمختار فلسطین نقشی در آینده غزه خواهد داد. اما او تا هنوز طرحی را نیز برای آینده غزه پیشنهاد نکرده و تا هنوز روشن نیست که غزه را کی کنترل و سرانجام بازسازی خواهد کرد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سه قریه در غرب اوکراین با اجساد سربازانی که در جنگ کشته شدند ودا کردند. اجساد سربازان پس از تشخیص هویت توسط آزمایش DNA به خانواده هاشان سپرده شدند. به اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی افراد گم شده، در اوکراین حدود 30,000 نفر ناپدید هستند. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید اردوی آن کشور هدف عمده سال 2023 اش را که دفع کردن ضد حمله اوکراین بود به دست آورده است. ژیلا نوری در مورد گزارش تهیه کرده است.
مراسم خاکسپاری دستی مدخه غربی اوکراین برگزار شد. واسل بویچک از کاریل تسیس. این سرباز اوکراینی در سال 2001 به دنیا آمده و به عنوان عمل کشتی و بسته بندی کننده پراشوت در یک واحد جنگی قوه بحری خدمت میکرد. این نظامی اوکراینی در هفته مارچ در سال 2022 در ماموریت نظامی در شهر جنوبی میکلایف کشته شد. جسد او تا زمان اجرای آزمایش DNA ناشناخته باقی مانده بود. مادر و دو خواهر و برادر واسیل زنده هستند. مادرش هانا بویچک جسد پسرش را در روز تولدش تسلیم شد.
بسیار خوش هستم، بخصوص در سالگرم که فرزندم پیش من برگشته است. من به تحفه ها ضرورت ندارم، این بهترین تحفه برایم است. من چیز نیاز ندارم و هیچ چیز گرانبهاتر از فرزندم نیست. در آینده چی می شود نمیدانم، اما هر چی خدا بخواهد دعا می کنم که بتوانم این اطفال و فرزندم را بزرگ کنم. بسیار زمان دشوار است.
به اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی افراد گم شده، اکنون در اوکراین حدود 30,000 نفر ناپدید هستند. در جمع این افراد ناپدید شده از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، سربازان و افراد ملکی شاملند که در حملات قوای روسی هلاک شدند. در اینجا در شهر آرپن اوکراین، خانواده و اقارب دوستان سرباز 31 ساله ازادار هستند. مردم برای مراسم خاکسپاری یوری آنتونینکو جمع شدند که در شهر مارینکا در جنگ با روسیه کشته شد. همسر این سرباز کشته شده میگوید که او هیچ وقت تصمیم همسرش را به خاطر رفتن در جنگ زیر سوال نبرده است.
او بسیار فرد خوش اخلاق بود و میخواست زنده بماند و به پیروزی برسد. او هیچ وقت نپرسید که بروم یا خیر، برایش ضرورت بود و او میخواست از کشور دفاع کند. خواست خودش بود و به جنگ رفت.
در مراسم خاکسپاری سربازان کشته شده، شاروال منطقه آرپن شرکت نموده بود. از سوی دیگر در روسیه، وزیر دفاع این کشور روز سه‌شنبه گفت اردوی روسیه به اهداف سال 2023 که مختل کردن عملات تهاجمی اوکراین بود رسیده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ادعا میکند که باعث بخشی از عملیات خاص در اوکراین، اردوی روسیه ساحه تحت کنترلشان را در تمام استقامتها وسعت داده است.
تلاش های اصلی ما در سال 2023 متمرکز بر رسیدن به اهداف ما از طریق عملیات خاص نظامی بود. هدف اصلی مختل ساختن حملات تهاجمی قوای مسلح اوکراین بود که اوکراین و متحدین ناتو با آن میبالیدند. این کار موفقانه تکمیل شده است.
او میگوید که بسیاری از تشکیلات وزارت دفاع روسیه 24 ساعت برای حمایت از خط مقدم جنگ کار میکنند. این اظهارات یک روز پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک کشتی نظامی روسیه در کریمیا در نتیجه حملات هوایی اوکراین آسیب دیده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.